و دوست دیگرمون با شماره 935 34 نوشتن که بهترین بازیگر شهاب حسینی، بهترین کارگردان اصغر فرهادی. و دوست دیگرمون با شماره 922 267 نوشتن سلام، عصرتون بخیر عزیزان زحمتکش برنامه ارغوان هنر، متشکریم از شما. بهترین بازیگر تمام این دوره ها استاد علی نصیریان و بهترین کارگردان نرگس آبیار.
جعفر فرخی هستم از تهران. بهترین بازیگر جناب آقای جمشید مشایخی، بهترین کارگردانم بهمن فرمان‌آرا. متشکرم از برنامه خوب ارغوان هنر و رادیو نمایش. با سپاس فراوان.
به نام خدا، علی فلک‌زاده هستم از خیابان پیروزی. به نظر من بهترین بازیگر زن خانم فاطمه معتمد آریا و بهترین بازیگر مرد پرویز پرستی.
بار دیگر میخوایم در خدمت خانم عبدی باشیم و در جریان ادامه خبرهای مهم فرهنگی و هنری در این بخش قرار بگیریم. خیلی متشکریم که تشریف آوردید.
خواهش میکنم. عرض عصر بخیر و سلام مجدد دارم حضور شما شنوندگان گرامی و خبرهای بخش تجسمی رو آغاز میکنیم. نمایشگاه دو واحد مجسمه سازی، دومین نمایشگاه مشترک مجسمه سازی دانشجویان با 41 اثر از 35 دانشجو در حال این روزها در خانه هنرمندان برپاست که حاضران در مراسم افتتاحی از بهتر شدن کیفیت آثار گفتند. این نمایشگاه که سومین نمایشگاه مشترک مجسمه سازی دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه هنر نیشابور هست، با عنوان دو واحد مجسمه سازی توسط انجمن مجسمه سازان ایران و با موضوع آزاد برگزار شده که تا 25 بهمن ماه هم در خانه هنرمندان ایران برپاست. جشنواره بین‌المللی هنر محیطی در چابهار. سازمان منطقه آزاد چابهار در نظر داره اولین جشنواره بین‌المللی هنر محیطی رو با همکاری هنرمندان ایران و مجارستان در چابهار برگزار کنه. فراخوان جشنواره بین‌المللی هنر محیطی منتشر شده و هنرمندان علاقه‌مند به این حوزه میتونن بعد از مطالعه شرایط و ضوابط برای حضور در این رویداد هنری اقدام بکنن. متقاضیان شرکت در این جشنواره باید نمونه آثارشون رو به صورت PDF به ایمیل جشنواره environmentalert_freezone@gmail.com ارسال بکنند. به گفته دبیر این جشنواره مهلت ثبت نام هم تا 24 بهمن ماه هست و سازمان منطقه آزاد چابهار هزینه بلیت رفت و برگشت هنرمندانی که آثارشون به تایید داوران رسیده و انتخاب شدن، همینطور اقامت و پذیرایی، مواد مصرفی و ابزار مورد نیازشون رو پرداخت میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که هنرمندانی که به جشنواره راه پیدا می‌کنن باید امکان حضور در همه روزهای جشنواره از اول تا 15 اسفند رو داشته باشن. ضمن اینکه آثار خلق شده تو این جشنواره متعلق به سازمان منطقه آزاد چابهار خواهد بود و امکان انتقال یا فروش آثار برای هنرمندان وجود نخواهد داشت. نمایشگاه با عنوان 40 نمایشگاه 40 شهر که در واقع در راستای جشنواره هنرهای تجسمی فجر هست به اهواز رسیده. دبیرخانه 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر با همکاری انجمن هنرهای تجسمی خوزستان نمایشگاه 40 نمایشگاه 40 شهر رو در اهواز برپا میکنه. این نمایشگاه منتخبی از بهترین آثار هنرمندانی که طی 4 دهه گذشته در قالب‌های کلاسیک و انتزاعی هنرنمایی کردند و در اون تصویری از آثار هنرمندانی از جمله هانیبال الخالص، ایرج اسکندری، حبیب الله صادقی، احمد اسفندیاری، جلال شباهنگی، منوچهر معتبر، ایرج کریم خان زند و تعدادی از هنرمندان دیگه هست. امروز ساعت 17 مراسم افتتاحیه نمایشگاه برگزار میشه و از روز دوشنبه 22 بهمن ماه تا 28 بهمن ماه نمایشگاه آماده میزبانی از علاقمندان و عموم مردم هست. جشنواره موسیقی فجر در کرمانشاه. این جشنواره بخش جنبی جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر هست و غیر رقابتیه. گروه های برجسته موسیقی در اون اجرای کنسرت دارن و اجرای همه کنسرت ها در تالار انتظار کرمانشاه هر روز با اجرای چند گروه موسیقی همراه خواهد بود. در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر کرمانشاه از گروه های برتر جشنواره موسیقی فجر استان هم تجلیل میشه. و اما خبرهای بخش تجسمی به پایان رسید. شنوندگان گرانقدر برنامه ارغوان هنر میتونن علاوه بر نمایش‌های رادیویی که از شبکه رادیو نمایش پخش میشه، از شبکه‌های رادیویی دیگه هم شنونده نمایش‌های رادیویی تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو باشند. تعدادی از این نمایش‌ها رو خدمتتون معرفی می‌کنم. در شبکه رادیویی ورزش از امشب 21 بهمن ماه نمایش رادیویی ضربدر آبی آغاز میشه و در 6 قسمت پخش خواهد شد. نویسنده این نمایش زهرا پولیوند و کارگردانش جواد پیشگر هست. بازیگران این نمایش مهین نصری، بهناز بستاندوست، رحمان باقریان، نگین خواجه نصیر، نورالدین جوادیان، باقر کریمپور، بویوک میرزایی و بهرام سروری نژاد هستند. این نمایش به تهیه کنندگی محمد مهاجر هر شب ساعت 22:30 از شبکه ورزش پخش خواهد شد. و همینطور امشب ساعت 2:30 بامداد نمایش تک قسمتی نقل و شیرینی از شبکه رادیویی جوان پخش میشه. نویسنده این نمایش حمیدرضا پور علی محمد، کارگردانش رضا عمرانی و تهیه کنندگی اون رو هم فرشاد آذرنیا انجام داده. مجید سهرابی، کامیار محبی، اکبر مولایی، محمد رضا علی و احمد لشینی هنرمندانی هستند که در این نمایش ایفای نقش کردند. 5 قسمت دوم نمایش نفس آخر هم ساعت 22:30 هر شب و تا 24 بهمن ماه از شبکه رادیویی ایران پخش میشه. از شبکه تهران قسمت‌های 7 تا 10 نمایش پرونده گم شده ساعت 1:30 بامداد پخش میشه. این نمایش از 20 بهمن ماه شروع شده و تا 23 ادامه داره. 5 قسمت دوم نمایش نفس آخر یعنی قسمت‌های 6 تا 10 هم ساعت 22:30 از رادیو ایران پخش میشه. قسمت 6 این نمایش 20 بهمن ماه دیشب پخش شده و تا 24 بهمن هم ادامه داره. در پایان خبرهای امروز هم از شنوندگان گرانقدر برنامه ارغوان هنر دعوت می‌کنم که شنونده نمایش صدای تبر فریاد جنگل باشند. بازیگران این نمایش احمد گنجی، نورالدین جوادیان، بهادر ابراهیمی، مهرداد مهماندوست، معصومه عزیز محمدی، شمسی صادقی و امیر فرهانی هستند. این نمایش به نویسندگی بهرام اکبری، کارگردانی رضا عمرانی و تهیه کنندگی اشرف و سادات اشرف نژاد امشب ساعت 20 از رادیو نمایش پخش خواهد شد.
خیلی متشکرم.
من یه نکته خیلی کوتاه عرض کنم ضمن عرض خسته نباشید. خدا قوت به خانم عبدی. وقتی ما درباره ساحت هنرهای انقلاب صحبت میکنیم، به ویژه در رویکرد هنرهای تجسمی، به شکل غریبی اتحاد هنرمندان رو، نه فقط هنرمندان مسلمان، هنرمندانی که تحت پرچم ایران و نام بزرگ ایران فعالیت میکنن رو میبینم. حقیقتا حسرت میبرم به مردم بوشهر که حالا میزبانی داره میکنه از یکی از بخشای 40 شهر 40 نمایشگاه. استاد هانیبال الخاص هنرمند آسوری ایرانی است که از سال 1343 دقیقاً با اولین گامهای انقلاب در حوزه هنرهای تجسمی آثار متعددی رو از خودش به جای گذاشته و واقعا امیدوارم که دوستان که در بوشهر دارن صدای برنامه میشنون حتما به این نمایشگاه برن و قطعا در مواجهه با کارهای استاد الخاص شاید به یک گفتمان متفاوتی از هنر انقلاب میرسن. هر جا که هستن هم برای این استاد بزرگ آرزوی توفیق طول عمر و سعادت دارم.
زنده باشی، ممنون از توضیحتون. خب با اجازهتون محسوسورتون مرخص میشم.
خیلی متشکر، خسته نباشید.
اصلا همگی بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید. 16:39 است. با ادامه برنامه ارغوان هنر در خدمت شما.
یه جوری حرف میزنی انگار نه انگار که من 20 روزه که نیستم خونه، انگار همین یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم. مثل که یادت نیست که میخواستم دیگه بر نگردم.
آه 20 روز گذاشت.
ارغوان هنر
غلام این تیپ خفنتم. یه ریشی بینه
خاک تو سر سیبیلو که ایزدی
مهاجر کاغم
بلاگیسه.
ردیف 107.5 مگاهرتز.
چطوری آقا رضا؟ دنبال چیزی رو گردی؟
نه.
نفس بده بیا کمک کنی ریسا رو با هم بزنیم. بدو کیلو شکل با بقا میگیره.
رادیو نمایش.
مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش
همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شده رفتی او از اون بر اومد که بازار عربا. حال بگذاریم.
از شنبه تا چهارشنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی.
چه عجب عزیز آقا اومدی با ما نهار بخوریم.
چرا بسه خوشگلی بشیدیم؟
دو تا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالو میدونم. این رنگ ها تو خارج پیدا نمیشن.
خانمایی به این خوشگلی هم تو خارج پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم. من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهارشنبه
میتونستم بگم نه؟
100 دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
من 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
رادیو نمایش.
در استدیوی رادیو نمایش هستیم و برنامه ارغوان هنر رو دنبال میکنیم در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای امین خرمی. آقای خرمی، راجع به اقتباس صحبت میکردیم. بله. اقتباس ادبی در نمایشنامه و فیلمنامه به 3 گونه از اقتباس هم پرداختیم، 2 گونه دیگه مونده، درسته؟
بله.
در صحبتی که ما با آقای دکتر دولت‌آبادی داشتیم، درسته، ایشون اشاره داشتن در صحبت‌هاشون که محدوده اقتباس در کشور ما هنوز مشخص نیست در بین نمایشنامه نویسان و فیلمنامه نویسان. در صحبتی هم که با آقای محمودی کارشناس برنامه‌مون داشتیم در پردیس سینمای ملت حضور داشتن، وقتی که شما ازشون پرسیدید که نظرشون در مورد اقتباس چیه، ایشون گفتن در آثار سینمایی زبان سینمایی پیدا نکرده اقتباس. میشه در این مورد صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا چطور میشه، چرا ما در زبان سینمایی در آثار اقتباسی ضعیف هستیم و چه باید بکنیم تا این قدرت پیدا بکنه در آثار اقتباسی؟
حتما. البته در ابتدای عرایزم به این نکته اشاره کردم که فصل ممیز جهان داستان و جهان دراماتیک تولید امر درامه. بسیاری از دوستان فیلمنامه نویس یا نمایشنامه نویس احساس میکنن وقتی سراغ عاملی برای اقتباس میرن، دیگه نیازمند این تبدیل ترجمان زبان داستانی به زبان دراماتیک نیستن. یعنی در حقیقت حلقه مفقوده برای عدم رسیدن به زبان سینمایی یا زبان تئاتری در روند امر اقتباس، ایجاد کنش و پیشبرندگی کنش به واسطه رفتار فاعل یا قهرمان هستش که کمتر دوستان به اون توجه میکنن و احساس میکنن که وقتی فقط یک واقعه تاریخی رو، یک کتاب داستان رو به چالش تصویر در بیارن، در حقیقت در روند اقتباس کار موفقی انجام دادن که خب در حقیقت میشه گفتش که نه تنها این کار رو انجام دادن که حتی در تولید یک فیلم یا اثر سینمایی که قرار است زبان یا مدیوم یا رسانه‌ای متفاوت باشه به شدت با کندی برخورد کردن. اتفاقا در راستای پاسخ به همین سوال شما میخوام به یکی دیگه از نمونه‌های امر اقتباس در جشنواره امسال خودمونم اشاره بکنم. فکر میکنم باز هم در راستای پاسخ فرمایش شما باشه. جناب آقای علیرضا رئیسیان که یکی از نام‌های شناخته شده تاریخ سینمای ما هستن با سابقه بیش از 3 دهه فعالیت در عرصه سینما به عنوان کارگردان، در جشنواره 37 فیلمی رو به عنوان مردی بدون سایه دارن. فیلمنامه این اثر از روی داستان زن پارسای عطار نیشابوری نوشته شده. یعنی دقیقاً همون مسئله و یکی از مشکلات مبتلا به در روایت این اثر علیرضا رئیسیان همین مسئله که شما دارید بهش اشاره میکنید. وقتی که ما درباره یک داستان از ادبیات کهنمون داریم صحبت میکنیم، نگاه و روایت منطبق با جریان و زبان فرهنگی آن دور است. علیرضا رئیسیان در تطبیق زبان ادبیات قرن هفتم که دوره عطار بوده به دوره امسال صرفاً فقط احساس کرده که وقتی یک داستان کهن رو شرایط و زمانش رو 7 قرن جلوتر بیاره و در محیط شهری و جهان پیرامونی ما بخواد روایت بکنه، امر اقتباس رو به درستی انجام داده. اینجاست که در حقیقت زبان سینما دچار لکنت میشه، اینجاست که زبان سینما الکن به شمار میاد، چرا که ما صرفاً با یک منطق دکور صحنه یا منطق تغییر ناحیه جغرافیایی نمیتوانیم در روایت داستانمون به ویژه با نگاه اقتباسی عامل توفیق داشته باشیم. زن پارسا در راستای همون فرمایش جناب دکتر دولت آبادی قرار میگیره که ممکنه در روایت داستانی امر اقتباس کاری مفید باشه، اما به شدت نیازمند بازنگری برای مخاطب جامعه امروز برای درک اون موضوع هست که متاسفانه در ارتباط گیری مخاطب با جهان تصویری علیرضا رئیسیان در مردی بدون سایه به شدت با آسیب‌های کلانی مواجه هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحات شما. با ما همراه باشید، ما تا هلوهوش 12-13 دقیقه دیگه هم در خدمت شما هستیم. رأس ساعت 17 با شماییم. پایلام ساعت 16:47 دقیقه بریم سراغ همکار گزارشگرمون زکر خانم علاقمند که در پردیس سینمای ملت هستند. خانم علاقمند در خدمت شماییم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، خدا قوت میگم به همه ی همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی نمایش. به خاطر این چند روزی که با مردم همراه بودن، با کسانی که علاقمند به فیلم بودن، ما هم به هر حال میهمان پردیس سینمای ملت بودیم در این چند روز. حکایت همچنان باقی است، اگر که به هر حال داستان این دفتر و دفترچه به پایان رسید امروز در 37 جشنواره فیلم فجر. اما جشنواره تئاتر فجر فردا رسما کار خودش را آغاز میکنه و بازیگران نامآشنایی که در جشنواره تئاتر فجر حضور دارن، خوبه که بدونیم از جمله بازیگران نامآشنایی که در 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه میرن، میتونیم اشاره بکنیم به فاطمه معتمدیاری، آتیلا پسیانی، رؤیا تلوریان، حسین پاکدل، مسعود کرامتی، بهناز جعفری. اما خبر دیگری که میتونم در واقع برای هموطنان عزیزمون داشته باشم اینه که در جشنواره 37 در کنار بازیگران جوان و خوش‌آتیه‌ای که شاید هنوز چندان برای علاقه‌مندان به تئاتر شناخته شده نباشند، زنان و مردان هنرمند دیگه در عرصه بازیگری حضور دارن و نامشون هم آشناست و اون چه که بر روی صحنه میبرن انشاءالله که مورد توجه اهالی تئاتر هم قرار بگیره، نفراتی بودن که برای شما خودشون اعلام کردم. اما در بخش مسابقه بین الملل شاهد حضور چهره‌هایی مثل پیام دهکردی و فاطمه معتمدیاری، حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی و همینطور پگاه آهنگرانی و خدمت شما عرض بکنم آرال فرجاد، حسین پاکدل، آتیلا پلسیانی، نگار جواهریان، پانتا پناهی و عزیزانی که حالا مثل جامعه ناصر نصیر هم اینو فراموش نکنی و علی شادمان. انشاءالله که تئاتر فجر هم همونقدر که در واقع جشنواره 37 فیلم فجر اینقدر رونق داشت، تئاتر هم به همین شکل باشه. تالار وحدت، رودکی و من فکر میکنم که بعد تئاتر شهر مکانهای اصلی هستند که تئاتر و جشنواره تئاتر اونجا اجرا خواهد شد. کسانی که بعد حال اجراهای خودشون رو در این رقابت ملی در واقع اجرا خواهند کرد.
خیلی متشکریم. در این چند روزی که برای ما گزارش ارسال کردید از پردیس سینمای ملت خیلی زحمت کشید، به خصوص اون بخشایی که وارد، خواهش میکنم، اون وارد سالن میشدید و ما رو در جریان اون فیلم ها هم قرار میدادید، خیلی کار قشنگی بود. دستتون درد نکنه، شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشین. کماکاسترها مردم بر ما ببخشن، همکاران خوبم همینطور. به هر حال آنچه که اینجا ما دیگه در توانمون بود و تونستیم به بهترین شکل.
بسیار زحمت کشیدید. من هم خدا قوت دارم، سرکار خانم علقمند.
سپاس از شما. من یه عذرخواهی به شما بده کنم، فامیلی شما همیشه خدای تو ذهن من ثبت بده آقای خرمی، و در روز آخر دیگه فامیلی شما رو امین خرمی یاد.
اختیار دارید، سلامت باشید.
خیلی متشکرم.
ما نباشید.
متشکریم از شما و شما رو به خدا میسپاریم. 16:50 دقیقه اینجا تهران، رادیو نمایش، برنامه ارغوان هنر. از ابتدای برنامه راجع به اقتباس ادبی در نمایشنامه و فیلمنامه به طور مفصل آقای خرمی صحبت کردند و ما رو با انواع اقتباس‌ها آشنا کردند، البته با ذکر مصادیقش و آثاری که در جشنواره امسال ما شاهدش بودیم و قطعا اطلاعات خوبی شما شنوندگان عزیز و بنده دریافت کردیم. خواهش میکنم ادامه صحبتاتون رو بشنویم، زمینی که جمع‌بندی هم
بله
صحبتامون داشته باشیم.
پنجمین گونه و میشه گفتش که گونه پایانی روند امر اقتباس، باز هم با رویکرد اقتباس ادبی، صرفا به حوزه ادبیات داستانی بر نمیگرده. ما در حوزه سینما آثار متعددی رو داریم که به شکل مستقیم در هر دو شکل، اقتباس آزاد و اقتباس وفادارانه، به ساحت ادبیات دراماتیک و در حوزه نمایشنامه ورود کردن. در تاریخ سینما شاید آکیرا کوروساوا بزرگترین نام در این حوزه هستش که بسیاری از نمایشنامه های شکسپیر رو در قالب آثار سینمایی ارائه کرده، مثل سریر خون یا هفت سامورایی. خدمت شما عرض بکنم که در جشنواره 37 سیاوش اسعدی با فیلم درخونگاه حضور داشت، فیلمی روایت کننده بخشی دیگر از تاریخ معاصر انقلاب کشورمون در حوزه دفاع مقدس. این فیلم اثری اقتباسی از نمایشنامه یوبیتسومه نیما نادری هستش. نیما نادری فرزند برومند علیرضا نادری بزرگوار که برای هر دو آرزوی سلامت و سعادت دارم، در یوبیتسومه روایتی از جهان مردمان ژاپن در حادثه بمباران اتمی پایان بخش جنگ جهانی دوم، یعنی هیروشیما و ناکازاکی، رو مد نظر خودش قرار میده. سیاوش اسدی با گرفتن قهرمان و روایت مجموعه بمباران، فضای اتفاقهایی که در راستای تلاش این قهرمان برای زنده موندن در بطن انقلاب جنگ جهانی دوم داره صورت میگیره، رفتار قهرمانی رو در درخونگاه خلق میکنه و اون رو مصادف میکنه با حادثه تاریخی که بسیاری از مردم ایران در طول سالهای پایانی جنگ تحمیلی اون رو با پوست و گوشت و استخونشون تجربه کردن، یعنی مقوله بمباران شهرها، چه مردمی که در تهران بودن چه در بسیاری از جاهای دیگه. در حقیقت روایت رفتار قهرمانی یوبیتسومه نمایشنامه نیما نادری برای سیاوش اسعدی انگیزه ای میشه در روند اقتباس برای روایت داستان قهرمانی که در ذیل بمباران پایتخت کشورمون در سالهای دفاع مقدس تلاش میکنه تا علاوه بر اینکه کانون خانوادهش رو داره حفظ میکنه، چه در شکل نگاه اقتصادی چه در شکل نگاه اجتماعی، از جان اونها هم به عنوان شاید میشه گفت ستون خیمه اون خانواده، مرد اون خانواده در حقیقت محافظت بکنه. در خونگار روایت بسیار لطیفی از سالهای تلخ، سالهای تراژیک پایانی جنگ، به ویژه دوستان و عزیزانی که جان خودشون رو در ساحت بمباران‌های رژیم بعث در پایتخت ایران از دست دادن. در همین فصل هم اجازه میخوام با توجه به مروری که به فصلی از تاریخ دفاع مقدس و انقلابمون داشتیم، یک بار دیگه در آستانه فجر انقلاب هم درود خودم رو ارسال بکنم به تمام شهدای عرصه دفاع مقدس و شهدای انقلاب. در حد 2-3 دقیقه اگر اجازه بدید یه جمع‌بندی در ساحت اقتباس ادبی داشته باشه.
خواهش می‌کنم.
سینمای ایران از سال 1360 که به شکل رسمی به عنوان جریان سینمای انقلاب فعالیت خودش رو آغاز کرد، در همون نخستین گامهاش به شدت نگاه تولید آثار بر مبنای سینمای اقتباس محور رو مد نظر قرار داد، که میتونم مثلا به برزخی های ایرج قادری اشاره بکنم که یکی از آثار پرفروش سینمای دفاع مقدس ما در سال 1961 هم به شمار میره. اما هرچه جلوتر رفت، به دلیل این واژه رو با کمی تسامح به کار میبرم، اما حقیقت همواره تلخ بوده در بیان این واژه، سینماگران ما هرچه جلوتر رفتن نگاه خودشون رو معطوف به بدنه سینمای گیشه کردن و تا جایی که تونستند سطح سلیقه مخاطب رو با فیلم‌های آپارتمانی، مثلث‌های عاطفی و کارهایی که بعد از 5 دقیقه یا 6 دقیقه به شدت میشه پایان فیلم رو حدس زد کوتاه کردن. و این به هیچ وجه فقط به سینماگران جوان برنمیگرده، در رفتار سینماگران پیشکسوتمون هم این آسیب رو شاهد بودیم. اما خوشبختانه در دهه 90 یک بار دیگه فرزندان انقلاب به ویژه سینماگران دهه 60 در راستای احیای سینمای اقتباسی دارن گام برمی‌دارن. و همونجوری که مصطفی محمودی گفت، شاید جشنواره 37 یک سکوی پرتابی برای بازگشت مجدد ایران به روند سینمای اقتباس در هر 5 گونه، یعنی ادبیات داستانی، حادثه تاریخی، اتفاق سیاسی، ادبیات دراماتیک، در ساحت نمایشنامه، در دو نگاه اقتباس آزاد و وفادارانه باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکر آقای خرمی. امروز آقای خرمی مردم خیلی خوب
حقیقتا دستشون رو به گرمی میفشارن.
آره واقعا دستشون درد نکنه، پیامک های خودشون رو برای ما ارسال کردن، کلی تلفن هنوز داریم. من عذرخواهی میکنم از طرف خودم و تایید کننده
برنامه. آره بخ شما میگید بهترین بازیگر کارگردانتون
شما میگید؟
من قطعا میگم. خب
بگین الان.
من در هر بخش دو نفر رو انتخاب میکنم. بدون هیچ شکی برای من بهترین بازیگران مرد دو زنده یاد خسرو شکیبایی و عزت الله انتظامی، در ساحت بازیگران زن زنده یاد هما روستا، و خدمت شما عرض بکنم که زنده یاد جمیله شیخی به ویژه در دهه نخست سینمای ایران، و درباره کارگردان ها استاد ناصر تقوایی و بدون هیچ شکی جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا.
بسیار عالی. بیشتر دوستان عزیز اشاره داشتن مثلا تو بازیگرا به پرویز پرستوی، ملاکی برای این کار وجود داره؟ چرا مثلا بیشتر مردم نگاهشون به این بازیگر هست، یا مثلا بیشترشون آقای حاتمی، مرحوم حاتمی رو اشاره کردن، یا آقای علی حاتمی؟ اینا علت فکر میکنی چی باشه؟ چرا اینقدر آثار خوب نشان دهنده؟
ماندگاری یک هنرمند، بله قطعا ماندگاری یک هنرمند چه در ساحت کارگردان، چه بازیگر، چه فیلمنامه نویس، به آثار اونهاست. و وقتی که مردم هنوزم که هنوز وقتی درباره سینمای دفاع مقدس صحبت میکنن میگن حاج کاظم آژانس شیشه ای ابراهیم حاتمی کیا، خب قطعا شخصیت حاج کاظم رو پرویز پرستویی بر عهده داشت.
آقای نیکخوی از تهران هم به بازیگری پرویز پرستویی اشاره کردند و کارگردانی آقای کیمیایی، و دوست دیگری هم باز به کارگردانی مرحوم حاتمی اشاره کردند و ابوالحسن داوودی و بازیگری سرکار خانم مریلا زارعی و مرحوم شکیبایی. خیلی متشکرم. از توی بازیگرا من به بازیگری شهاب حسینی بسیار بسیار باور دارم. بله. و تحسینش میکنم در بین بازیگرا، حالا بین کارگردانان هم بعدم بهتون میگم. خیلی متشکریم از همراهی همه شما عزیزان که با ما همراه بودید و خیلی خوب مشارکت کردید. ما فردا هم با ارغوان هنر در خدمت شما هستیم. امشب ساعت 21 تنین الله اکبر در سراسر میهن اسلامی ما شاهدش خواهیم بود و ندای الله اکبر تنین انداز میشه در کشورمون. و فردا آقای خرمی، مردم ما با گام‌های استوار بله. در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا میکنن و بار دیگر با آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق میکنن. درود بر همه شما ایرانیان عزیز، درود بر عزت و بزرگواری و سربلندی شما. با شما خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید. وعده ما فردا در صفوف راهپیمایی 22 بهمن ماه.